طاه دین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله توبه مرتد فطری بود که آیا باطنن و عند الله قبول می شود یا نمی شود. گفتیم دلایلی داریم بر قبول این توبه. دلیل اول گذشت، رفتیم سراغ دلیل دوم. حاصل دلیل دوم این بود که وقتی مرتد فطری بازگشته به ایمان و اسلام کرد و شهادت این رو بر زبان جاری نمود و واقعا معتقد به تمام عقاید اسلامی بود، عنوان المسلم بر او صدق میکنه و تمام احکامی که در آیات و روایات برای مسلمان وارد شده است برای او ثابته الا ما خرج به دلیل. چیزی که خارج به دلیله سه چیزه. یکی این است قتل از او برداشته نمی شود، زن او از او جدا شد بر نمی گرده با اسلام، تنها اموالش هم که در میان ورثه تقسیم شد بر نمی گرده. یه حدیث رو در اینجا از احادیثی که مربوط به این بابه بخونم که حدیث سفیان ابن سمت. احکام مرحله بعده. دو چیز من دارم میگم، یکی بینه و بین الله قبول میشه چون عنوان مسلمه، لازمش این از احکامم جاری میشه. در کتاب کافی جلد دوم صفحه 24 حدیثی از سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس. اسلام همین ظاهری است که همه مردم سنی و شیعه دارن. شهادت الله اله الا الله وحده لا شريك له، شهادت به یگانگی خدا. و ان محمدن عبده و رسوله، شهادت به نبوت پیغمبر اکرم. و اقام الصلات و اقام الصلات و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام و شهر رمضان. فهذا الاسلام. میفهمند اسلام همینه، شهادت الله اله الا الله بگه، شهادت به نبوت رسول الله هم بده، نماز و روزه و حج و صیام شهر رمضان و اینها که لوازمشه به جا بیاره. حالا این مرتد همین کارها رو میکنه، شهادت به وحدانیت حق، شهادت به رسالت پیغمبر اکرم، اقامه صلات، ایتاء زکات، حج، همه کار داره میکنه. هذا هو الاسلام. چرا ما عمومات و شامل حال مرتد ندونیم؟ هر مقدار که دلیلی بر استثناء دارید مثل احکام ثلاثه بگی، بیش از آنش نمیگیم. عرض میکنم امروز. در اینجا یه انقلتی کلام صاحب جواهر رو به صورت انقلتی مطرح میکنیم که در کتاب تاره ایشون داره جلد ششم. انقلت به این که در این احادیث این تعبیر وارد شده: شهادت و ببخشید ان الاسلام شهادت و لا اله الا الله. تو همون بابه، اون صفحه 24 بود، این صفحه 26 کافی جلد دو صفحه 26. ان الاسلام شهادت و لا اله الا الله و تصدیق و به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهی حقنت دماء، بهی حقنت دماء و علیه جرت المناکه و المواریث، نکاح و ارث برای همین مترتب میشه. منظور از نکاح اینجا چیه؟ نکاح با مسلمانی. مواریث منظور چیه؟ ارث بردن از مسلمانی. تا مسلمان نباشه ارث از مسلمان نمیبره، تا مسلمان نباشه نکاح با مسلمان نمیکنه. یکی از حدیث این بود که خوندم. این حدیث شامل مرتد میشه؟ نه. چرا؟ به علت این که حقن دم نداره و ارثم نمیبره، زوجش هم ازش جدا میشه، اموالش به ارث به دیگران میرسه. پس وقتی میبینید حقن دماء و مسئله زوجه و اموال در مرتد نیست، قرینه می شود که روایات الاسلام هو شهادت لا اله الا الله و شهادت رسوله و فلان، این ناظر به مرتد نیست. پس مرتد از این عمومات بیاد بیرون. جواب دادیم، قلنا تنها چیزی که خارجه همون حقن دماء خارجه، اینجا بقیهش هست. حقن دماء نداره مرتد، ولو مسلمانم بشه باز وجوب قتل بر سر جای خودش هست، تکون نمیخوره، مرتد فطری البته. فعلا هزا حقن دماء هیچ، اما علیه جرت المناکه و المواریث هست. مرتد حالا میتوانه بره ازدواج کنه، اطلاقات میتونه ازدواج با مسلمان کنه. کی میگه نمیتونه؟ اون احکام ثلاثه مال زن قبلش بود، زن حال ارتداد بود جدا شد، ولی حالا که مسلمان شده چرا نتوانه زوجه مسلمه بگیره؟ و همچنین موارث، اجازه بدید موارث هم بگم، و همچنین موارث، اگر برادر این مرتد بازگشته به اسلام بمیره، این مرتد چرا از این برادرش ارث نبره؟ موارث اینه، نه این از اموال حال ارتداد رفت در میان ورثه، اون که هیچ. حالا که مسلمان شده، اگر برادر، پدر، عمو، عمه مسلمان از دنیا بره، این مرتد بازگشته به سوی اسلام چرا از او ارث نبرد؟ دلیلی نداریم برادرم. سه تایی که با هم بود یکیش ادامه داره، دو تاش مقطعی بود. ببینید اونهایی که اونی که ادامه داره قتل، اما اموال تقسیم شد تمام شد، زنش هم جدا شد تمام شد، حالا میخواد زن تازه ای پیدا کنه، اموال جدیدی به هم بزنه، یا از پدر و مادر مسلمانش ارث ببره، دلیلی بر جلوگیری کردن از این چه داریم؟ یه دونه استثناء بر یه عام وارد بشه، این دلیل میشه که این عام شامل اینجا نمیشه. چون اطلاق داره، مسلمانه. اون روایت تصریح کرد ترس و یرس و امواله مثلا ولده، اون دلیل خاص داشت، روایت داشت. تبین و زوجت و خب حال ارتداد پیداست دیگه، کافر بود، کافر که نمیتواند زن مسلمان داشته باشه، جدا شد. چی باشه؟ اموال برگرده؟ نمیشه دیگه، اموال که از دست رفت که دوباره بر نمیگرده. برگردونن، بهش هبه کنن، ببخشن، بحثی نیست. صحبت این است به نفس اسلام لا یعود الی، به مجرد اسلام اموال بر نمیگرده، زن بر نمیگرده، حکم قتل از بین نمیره. اما جر اجازه بدی، جرت المناکه یعنی نکاح، حالا که مسلمان شده میخواد با مسلمان نکاح کنه، این جرت. جرت المواریث که اگه پدر و مادرش از دنیا برند، این مسلمان از اونا ارث میبره، کافر نیست. پس این اشکال هم اشکال غیر واردی شد. و اینم عرض کنم، میرسم، چند بار این رو میگید انسان محدود دم کلمیته، میرسم. ثمره عملیش این است، این زنده مونده میخواد بره زن بگیره، فرد نادر نیست. خیلی از این توابینی که رجوع کردن در بعد از انقلاب الا ماشاءالله توابینی بودن، مرتد بودند و به گروهک های ملحد پناه برده بودند و بعد پشیمان شدند و توبه کردند و برگشتند و حال اینا خواستن مسلمان میگیره، میکشن که نکشتن، مصلحت ندیدن اینا رو بکشن، یا نه بین هو و بین الله بوده، نفس در نیاورده، نگفته که بکشنش، واجبه بره خبر بده، نه دلیلی نداره مرتد بعد از آنی که از ارتداد برگشت بره به قاضی بگه من یه وقت مرتد شدم من بکش، نه دلیلی بر وجوب این که برود پیش قاضی نداریم. کما اینکه زناکار محسن هم دلیل ندارم بره پیش قاضی، قاضی بهش میگه برو شاید اشتباه کردی. فعلاحظا این شخص بینه و بین الله مرتد بوده، حالا بینه و بین الله برگشته، کسی هم خبر نداره، میخواد زن مسلمان بگیره، بگیره، میخواد ارث از پدر مسلمان ببره، ببره. فقط یه حکم قتلی داره که اگه قاضی با خبرش میکشه، این هم خبر نمیده به قاضی. مساق هم زیاد داره، ثمره عملی هم زیاد داره. تا به اینجا معلوم شد دلیل دوم ما دلیل قوی معتبری هست که عنوان اسلام بر او بار میشه. در بعضی از کلمات جواهر هست که این بین مسلمان و کافره، نه بینا بینم نیست، چرا بین باشه؟ شهادت الله اله الا الله و تصدیق به رسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت، همه اینا رو به جا آورده، این چه بینا بینیه؟ حرام اون ستا کار اول تمام، بحثمون بعد از رجوع دوباره نگردید. و اما دلیل سوم، اجازه بدید این بحث امروز به جایی برسونیم انشاءالله. دلیل سوم لزوم تکلیف به مالای طاقه، که دی از بزرگان بهش توجه پیدا کردن، از جمله شهید ثانی در همین شرح لمعه و هاکذا صاحب حدائق در مطالبی که قبلن زیل مطالبی که قبلن اشاره کردیم، و هاکذا در بعضی از کلمات صاحب جواهر گفته است و جواب داده و قبول نکرده. توضیح این مسئله چه تکلیف مالای طاق لازم میاد؟ توضیحش این است که شکی نیست که این مرتد بازگشته به سوی اسلام، این عاقل و بالغه، عاقله، بالغ هم هست، و بنابراین مکلف به احکام شرعه. میشه بگید در باقی مونده عمرش فرض کنید جوانی بود و رفته بود سراغ گروهک های ملحده، پشیمان شده برگشته، حاکمش هم با خبر نیه، اعدامش هم نکردن، باقی مونده عمرش 50 سال 100 سال دیگه زنده بمانه، این عاقل و بالغه؟ این تکلیف داره به حلال حرام و واجبات یا نه؟ اگر بگه تکلیف نداره، این شخص کلمیته، لا واجبون ولا حرامون ولا ولا یجب علیه شیئون من العبادات، وقت معنیش این میشه جایز است این شخص در باقی مونده عمرش هزاران هزار نفر رو بکشد. اراقت و دماء، قتل الابریاء، شرب الخمور، اتیان الفسوق، هر جنایتی رو اجازه بدید بکنه چون مثل مرده است. آیا فقیه میشه ملتزم به این معنی بشه؟ بگین اصلا مکلف به هیچ تکلیفی از تکالیف شهر نیست، نه واجبی نه حرامی، یله وره هاست، کلمجانین و حیوانات، لا یسأل اما یفعل، نه سؤالی نه جوابی، گناهش همون ارتدادش بود، حالا در باقی مونده اون بقیه نه. یا میگین مشمول ادله تکالیف هست، اگر هست فقط محرمات شاملش میشه، خب یه واجبات عبادات نیست، نماز دیگه در این 50 سال از این برداشته شد، آزاد، روزه برداشته شد، زکات برداشته شد، خمس برداشته شد، همه اینا برداشته شد، اینو میفرمایی؟ این که باور نمیشه آدم عاقل بالغ در میان مردم باشه، آدم خوبی هم شده. خب بشر معصوم که نیست، معصومین معدود و محدود بودن، لغزشی کرده، فریب خورده، پشیمان شده، برگشته، حالا شما میگه چی؟ نه نمازی، نه روزه، نه حجی، نه چیزی. اگر اینو نمیگید مشمول ادله میدونید، تکلیف به مالای تاق لازم میاد، واجب نماز بخونه اما نمازش باطله، لأن من شرائط صحت الصلاة الایمان، ولایت شرط قبول بدونیم، چون بعض شرط قبول دانستن بعض شرط صحت دانستن، ولی اسلام که مسلم شرط قبوله، اسلام از شرائط صحته، ببخشید اسلام از شرائط صحته، ایمان رو هم بعضی از شرایط صحت دانستن، بعضی شرط قبول دانستن. پس شرط صحت وضو، غسل، نماز، روزه که اسلامه نداره، توبهش هم که قبول نیست، واجب این تکالیف به جا بیاره و نمیتونم به جا بیاره، خداوند تکلیف به ما لایطاق به او کرده است. بله نداره، یعنی لازم نی نماز بخونه، خیلی خوب 50 سال از اونش باقی مونده، اصلا لازم نیست سرش به سجده بذاره. این هم یه آدم عجیب غریبی پیدا شدی، عاقل بالغ اما در این حال هیچ جا خود تو بقیه تکالیف داره، اینو نداره. اگر مشمول اطلاقات هست، اگر نیست هیچ کدام نیست. این تبعیض به چه دلیل؟ بگیم زنا برش حرامه، قتل نفس برش حرامه، سرقت اموال برش حرامه، اما واجبات برای او واجب نیست. آخه این تفصیل رو به چه دلیل، به چه مدرک؟ هوایی که انسان نمیتونه بگه. در مقابل اجازه بدید من جواب اشکال، خودم جواب اشکالات دارم میدم. در اینجا چند تا انقال که ممکن است بشه. اول این است که حرفی که صاحب جواهر داره، رضوان خدا بر صاحب جواهر باد، از جمله جاهایی که به تکلفات عجیب افتاده ایشون اینجاست. غالبا صاف منظم پیش میره در بحث ها، اینجا ایشون به تکلفاتی افتاده. از جمله ایشون گفته انه یمکن من القت به عدم سقوط تکلیف عن، یمکن من القت به عدم سقوط تکلیف عنه. میگه کی میگه تکالیف ازش ساقط نیست؟ هست، همه تکالیف ایشون فقط نمیذاره، واجبات، عبادات، محرمات، همه ساقط. لظهور الادله فی تنزیله منزلت المیت، این همانی که عجله میکردید. لظهور الادله فی تنزیله منزلت المیت کما یومی الیه، اشاره به این کنه به این که این در حکم میته، کما یومی الیه اعتداد و زوجته عدت الوفات، زنش عده وفات میگیره، پس این در حکم میته. و قسمت و اموالهی بین ورثته، قسمت و اموالهی بین ورثته، اموالش بین ورث تقسیم میکنه، این مرده است. حالا که این در حکم میته، میت تکلیف داره، نماز داره، روزه داره، نه، محرمات داره، نه، واجبات داره، نه، پس این حکم میت. این بیانیست که در جواهر جلد ششم صفحه 296 296. قلنا این مسئله اگر جسارت نباشه که نیست در مباحث علمی، من عجائب الکلامه که همه تکالیف ظاهر کلامشون از همه، یعنی اباحت قتل نفوس، اراقت دماء، شرب الخمور، زنای محسنه، همه چی برای این مباح باشه. واقعا صاحب جواهر خودش اگر ببینی یک کسی این کار کرده بیاد ازش استفتا کنه، من سابقا گول خورده بودم، مرتد شدم، حالا برگشتم، مسلمان شدم، شب روز گریه می کنم، عشق می ریزم، از گذشته ناراحتم، آیا من تکلیف دارم؟ نه، تو برو عرض چه می تونی صدها هزار آدم رو بکش، مجاز، میت که آدم نمی کشه، برو هر کاری میتوانی بکن دیگه. چرا؟ چون تو مثل میتی حکم تکلیف نداری، کلمیت یعنی فی عدم تکلیف، اما اعمالش آزاده، مباهه، هر کار دلش خواست بکنه. و اما اجازه بدی تنزیله منزلت المیت، این که ای شما تکرار میکنید در کلمات ایشان یا دیگران آمده، آیونم شنیدن تکرار میکنن، تنزیل منزل میت بفرمایید، یعنی چه؟ یعنی من جهت الاحکام ثلاثه، خیلی خوب، اعتداد زوجته درسته، عدت الوفا و تقسیم امواله بین ورثته درسته، اما واقعا مرده است؟ من بعض الجاد شبیه به میت بوده، مرده حقیقی که نیست، عاقلون، بالغون، حیون، قادرون، این زنده است، عاقل، بالغ، بالاخره یا باید بگی همه چیز برای شما باهه یا مشمول عدله است، همه چیز برای شما باهه. کسی نمیگه آخه کی کنون فقیه میشه اینو بگه، با روح اسلامی معنا سازگار نیست. اگر این بگید معنیش این است فی حکم المجانین، نه اموات، هذا فی حکم طفل صغیر و المجنون، نمیت، این راه میره، حی، زنده است. معنیش این است که میته، یعنی باید غسل میت هم بهش بده، دفنش کن. معنیش این است که اون سوک نباید جاری میشه. شد شد، حالا اگر نشد این شخص زنده ماند در باقی مونده عمرش که دیگه، حالا اگر کسی بره دست به بدن این مرتد بزنه، غسل مسمیت باید بکنه. لعنه فی حکم المیت، کسی میگه غسل مسمیت داره. در بعضی احکام دو تا حکم، حالا اون قتل هم که اجرا نشده فرضمون این است، دو تا حکم بوده، زنش ازش جدا شد، اموالش هم تقسیم شد، خودش هم فرار کرد، حکمی نداره دیگه. بقیه کفار میگن مثل بقیه کفار مشرکین میشه. جواب این حرف رو دادن، الکفار مکلفون بالفروعه کما انهم مکلفون بالاصول. کفار مکلف به اصولن کما این که مکلف به فروعن کما این که مکلف به اصولن. توجه کردیم؟ این یه انقلت که ما بگیم میتونیم ملتزم بشیم به این که این هیچ تکلیف نداره، این که اصلا امکان نداره. و اما کدام روایات؟ خب دو تا حکم فرموده، نداره که دست بهش بزنی غسل مسمیت بکنی؟ داره. چرا شما میگه حکم میت دیگه؟ اگر با هیچ دلائلی نداره ایشون جز همین که این دو حکم، وجود این دو حکم دلیل نمیشه که از نظر زنا و شرب خمر و قتل نفوس این در حکم میت باشه، هیچی در نامه عملش ننویسن. اگر هزار نفر، هزاران نفر در همین انقلاب مصداق پیدا کرد، همه اینها از یلو و رها بشن، چه قوقایی تو اجتماع پیدا میشه؟ همه رو یلو و رها و آزاد کنی، میگه شرعا شما هیچ مسئولیتی نداری. خب حدود و چی درباره جاری میکنی یا نه؟ این رفت کاری کرد؟ نه، سرقت هم کرد دست نبود. سارقهای آزاد، علیاذ بالله، زانیان آزاد، قاتلان، آدمکشان آزاد، کی میگه؟ کدام فقیه زیر بار میره؟ خود مرحوم صاحب جواهر دیگرانم که این بحث رو گفتن، باور نمیشه اگر کسی بیادشون سوال کنه این لوازم رو هم مترتب کنه ملتزمه به این لوازم بشون. این قلت اول و هم آقا این قلت دوم، اجازه بدید من بحثم در حکم اولیه ثانوی کردم. این قلت دوم، اجازه بدید ما اینو به اجا برسونیم. این قلت دوم این از تکلیف مالای اتاق چه اشکالی داره اگر خود انسان منشأ آن بوده باشد؟ اگر خود انسان منشأ اون بوده باشد، تکلیف مالای اتاق چه اشکالی داره که خودش کرده که لعنت بر خودش باد؟ چرا این کار کرد که مبتلا به این بشه؟ و همون جمله معروف را هم در بعضی از این کلمات هست که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی چیزی محال شده است به واسطه اختیار، خودت رفتی این راه رو، منافاتی نداره. جواب این انقلت معلومه، جوابش در اصول مفصل داده ایم و دادند که تکلیف مالای اتاق به هیچ وجه جایز نیست ولو خودش سبب شده. قبیحه، کسی کار بدی کرد و محال شد یه چیزی برش، حال بهش خداوند بگه تو مسئولی، بیده محال به جا بیاری. مولای حکیم این کار میکنه، خودش بد کرد، او بد کرد، شما مولای حکیم میگی برو این کارو بکن، آمدیم این به سوء اختیار خودش دست خودش بعدش قطع کرد. حالا مولای حکیم میگه هفت عضو تو در سجده بذار، آقا شش عضو بیشتر نه بذار، من میگم بذار، آن نداره شش عضو داره، شما میگه هفت عضو بذاری. آقا کنم مولای حکیم اینو میگه، اون که شنیدید الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، لا ینافی چی؟ یادتون هست؟ لا ینافی عقابن لا تکلیفن. گفتن اگر امتناع به اختیاری درست بشه عقابش میشه بکنم. کسی آب وضو داشت بی خود دور ریخت، الان بهش نمیگم وضو بگیر، تیمم بکن، اما مجازاتش میکنن چرا وضو نگرفتی. حالا بعد از دخول وقت حساب کنی که یه اون مشکل معروف هم نداشته باشه. بعد از دخول وقت آب داشت، آبش عمدن ریخت، میدانست آب برای وضو پیدا نمیکنه. الان بهش نمیگن حتما وضو بگیر، نداره نخیر نداره بگیر. این مثل مسئله معروفیست که اون خان به این غلامش گفت که این گوسفند رو بدوش. گفت قربان این گوسفند نره. گفت من میگم بدوش، بدوش دیگه. این میگه نره. حالا همین بگه بدوش، آخه نمیشه، مورد نداره. بله عقابش میکنن چرا آب وضو رو در وقت دور ریختی، وضو نگرفتی. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابن لا تکلیفن. یادتون نره اون حالی که در اصول خوندید، وصل این بحث در اصول شده. فعلا هازا این حرف هم که تکلیف ما لا یطاق اشکالی نداره خودش سبب بوده، این حرف هم حرف درستی نیست. چیه؟ احسن. میگن مکلف، بله میگن همونطور که در کافر اصلی مکلف است به اعمال و اگر ایمان نیاره برش محاله، اینجا مثل اونجا باشه. فرقش این از کافر اصلی میتونه ایمان بیاره، ایمانش پذیرفته میشه، شما میگه ایمان بیار و نمیپذیرم. بسیار نه، من میگم بالاخره ایمان پذیرفته میشه ازش یا نه. کار به توبه نداریم اصلا. عدل توبه چرا هی باز تکرار میکنید؟ عدله توبه نبود، ایمان از این پذیرفته میشه یا نمیشه؟ نه، پس این ربطی به کافر اصلی نداره. کافر اصلی میاد مسلمان میشه، عبادات هم به جا میاره. اگر مسلمان نشد خودش مقصره. قبول نی؟ پس تکلیف به ما لایطاقه. پس شبیه کافر اصلی نی؟ کافر اصلی میتواند ایمان بیاره، اما این نمیتونه ایمان بیاره. قیاس مرتد بر کافل اصلی قیاسون منفاره نمیش. و اما سومین انقلتون هم در اینجا بگیم و این بحث رو تمامش کنیم. سومین از کسی بگه آقا درسته شما میخواهید قائل بشوید به این که این اسلامش پذیرفته میشود و تمسک کردید به اطلاقات و تمسک کردید به قبح تکلیف مالایتا، ولی استصحاب جلو ما رو میگیره، همون استصحابی که سابقا در کلام جواهر رضوان الله تعالی علیه بود. استصحاب جلو ما رو میگیره. دو تا استصحاب هم داشتیم، یکی موضوعی و دیگری حکمی. این سابقا مرتد بوده، حالا هم همون مرتد سابقه. مرتد بوده، الانم مرتد است کما کان. استصحاب حکمی سابقا لا یقبل صلاته بوده، حالا هم که ایمان آورده لا تقبل صلاته. سابقا با زن مسلمان نمیتوانست ازدواج کنه، حالا هم که بازگشته با زن مسلمان نمیتونه ازدواج کنی. هم استصحابات حکمیه جاری میشود و هم استصحاب موضوعیه. جواب این است که اولا اینجا جای تمسک به استصحاب نیست. یه مسئله اصولیه رو باز به خاطرتون میارم که در لابلای مباحث فقهی یادآوری مسائل اصولیه هم شده باشه. ما یه بحثی داشتیم در اصول که اگر عامی بود و تخصیص خورد، بعد شک کردیم در بقای حکم مخصص، آیا جای تمسک به عموم عام یا جای استصحاب حکم مخصصه؟ گفتن اگر عام زمانی باشد جای تمسک به عموم عامه، نه استصحاب حکم مخصص. عام ما در اینجا در واقع عام زمانیه، هر لحظه انسان میتونه ایمان بیاره. جواز اسلام، جواز ایمان، فی کل زمان و فی کل مکان و فی کل ساعت ایمان آورده. چرا شما استصحاب حکم مخصص میکنید؟ به عبارت دیگر اینجا اصول لفظیه که عموم عام باشد حاکم است و نوبت به اصول عملیه یعنی استصحاب نمیرسد. هذا اولا. ثانیا، در استصحاب داریم لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. اینجا یقین آخر اومده، یه عنوان مسلمان به خودش گرفت. شما چطور استصحاب ارتداد میکنی؟ شما میگید استصحاب موضوع میکنم ارتداد، این مرتد نیست، این مسلمانه، شهادت الله اله الا الله میگه. مگر اسلام چیه؟ شهادت اینه. خب شهادت این میگه استصحاب ارتداد میکنید، منقض به یقین آخر. یقین پیدا کردیم به این که این مسلمان شده. مگر اسلام چیه؟ شما میگی نه، ما میگیم همون کافر یا میگیم بینابین مسلم و کافری. این حرفا یعنی چیه؟ پس استصحاب موضوعی قطعا جاری نمیشه، چون انقض به یقین آخر آمده، ارتداد عوض شده، ایمان آمده. و ثالثا، شک داری در چی؟ من که قبول ندارم این عنوان صدق مرتد به این میکنه صدق مسلم، کار ندارم به این که قبول شد یا نشد. به حسب عرف میگن هادا قبل از شهادتین او انکر شهادتین، قبل از شهادتین. خب اسلام هم که جده از قبل از شهادتین چیزی نیست. و اما سالسن اجازه بدید در وقت تمام میشه من بحث رو به جایی برسونم. و اما سالسن این که استصحاب حکمی هم در اینجا جاری نمیشه، لتبد دل موضوع میخواد بگید احکام مرتد داره، موضوع عوض شده، این مسلمان شده. تبدل موضوع شده، کان مرتدن و سار مسلمن مؤمنن عادلن عالمن. چرا قبول نداری؟ چرا قبول نداری؟ ها؟ من کار به توبه ندارم. این سابقا صدق مرتد میکرده، حالا صدق چی بهش میکنی؟ صدق مسلم میکنی؟ صدق مسلم چون شهادت الله اله الا الله گفته، هست تبدل موضوع شده. شما همش اشتباه تو این است که حکم قتل برداشت نمیشه. حکم قتل هست تا آبد برداشت. من یه مثال میزنم، اگر یه آدمی مسلمانم هست قتل نفس کرد، حکم قتل داره مسلمان هم هست. زنای محسنه کرد، قتل نفس داره مسلمان هم هست. مگر هر کی مسلمان شد باید قتل نداشته باشه؟ خب قتل داره، این به سبب ارتداد قتلش هنوز باقیه. اما الان صدق مسلم میکنه، تازه همه این سه اشکال قطع نظر از این است که ما استصحاب رو در شبهات حکمیه حجت نمیدانیم، استصحاب و مخصوص به شبهات موضوعیه میدانیم. اگر اونو بگیم که این هم میشود اشکال چهارم. یه جمع بندی حالا باید بعد از این سه تا دلیل بکنیم که فردا انشاءالله میریم سراغ جمع بندی مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.